أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک لطف مقرب و یک لطف محصل تعریف کردیم. لطف مقرب لطفی است که وقتی خداوند انجام میده مکلف رو نزدیک به امتثالش میکنه، نه مجبور، میبردش جلوتر تا لب مرز امتثال، میبردش جلو. مثل این که شما به بچه‌تون میگید صبح بیا بریم مسجد، اما نگاه میکنید به قیافه او، میبینید هنو تصمیم نداره، پنجاه‌پنجاست. وقت یه لطفی در حقش میکنی، میگی 10 تومن به پول میدن، این سبب میشه که اینو نزدیکش میکنی به انجام عمل، اما مجبورش نمیکنید و تهدیدش نمیکنید، میذارید باز با اختیار خودش بیاد. این لطف شماست که شرطی رو گذاشتید، این شرط مقرب فرزندتون به امتثال شد. هر چیزی که مقرب باشه نه تمکن امتثالی، تمکن اون شرایط اصلی رو میگن، اونا رو لطف بهش نمیگن. مثل چی؟ مثل اینکه خداوند به ما عقل داده. خب اگه عقل نداده بود میشد ما رو تکلیفمون بکنه؟ نه. پس عقل خلقتش برای ما لطف نیست، اون اصل تمکین یعنی اقدار. وقتی میخواد طرف رو قدرت بهش عطا بکنه تا توانا بشه بر انجام عمل، یه شرایط اصلی هست مثل دادن عقل، دادن علم، نمیدونم جسم سالم و اینا بداشه تا بتونه بره جلو. اینا رو لطف بهش نمیگن. اما اضافه تر گاهی خدای متعال بعد از که همه اینا رو بهش داده بازم میبینه که یه انسان نمیره جلو، شروع میکنه دانه میریزه، ای حسنه میده، میگه اگه تسبیحاتو بخونی من اینقدر حسنه بهت میدم. این لطفه که میاد با ریزش حسنه مقرب من به اطاعت میشه. از جمله گفتیم خلقت بهشت و جهنم، اونم لطفه، چون اگه خلق نکرده بود بازم من میتونستم اطاعت خدا رو بکنم، اما اطاعت نمی کردن. مشکل سر اینه، اطاعت نمی کردن. حالا خدا لطف میکنه بهشت خلق میکنه، منو به طمع بهش وادار میکنه پاشم نماز بخونم، یا جهنم رو خلق میکنه برای ترس از اون. دیروز گفتیم تکلیف لطف محصله. دقت کنید، تکلیف جزء تمکین هاست یا جزء اضافه تر از تمکینه؟ اگه خدا تکلیف نکرده بود ما را، آیا امکان اطاعت از او بود؟
امکانش
که بین علما اختلاف. تکلیف اگر نکرده بود، مثلا امر به نماز نکرده بود، شما میتونستید نماز بخونید؟ اگه امر نکرده باشه که نمیتونید اطاعت بکنید که. امتثال بعد از احراز امره، حتی باید احراز بکنید. حتی به تعبیر مرحوم آیت الله صادقی رضوان الله تعالی علیه، شما گفتن تکلیف صادر کافی نیست، تکلیف صادر واصل. یعنی فرض کنید خدا تکلیف صادر شده باشه، گفته باشه سله اما به من نرسه، بازم من نمیتونم نماز بخونم. اینه که میگیم بعد از اینکه اقتضا داشت برای امر مرحله دوم میگیم انشاء، مرحله سوم میگیم فعلیت، تا میشه تنجز. 4 مرحله داریم دیگه. و و منجز بشه. حالا بحث ما در اینه، از نظر لطف اگر خداوند تکلیف نمی کرد ما را، امکان نداشت ما اطاعت او رو بکنیم. لذا اومدن تکلیف کردن رو گفتن لطفه، اما بلافاصله چون دارن به اشکال برخورد میکنن، بناشد چیزایی که مؤثر در اصل یک وجود یه چیزیه اینا لطف نباشه دیگه. آقای اومدن تکلیف رو گفتن لطف خداست در حق ما، اما گفتن لطف محصل. دقت کنید اسمشو یه صفت گذاشتن، بخواید ایراد بگیرید دیگه نمیشه. بله لطف نیست در واقع، چون لطف اصلا قانونش مشخص بود چیه. اما میگن لطف محصل، یعنی لطفیست که محصل امتثال شماست. اگه تکلیف نکرده بود شما نمیتونستید امتثال بکن. خب این هم حالا یه اصطلاحیست که اینا تو علم کلام امروز اینا اصلا هیچ جا نیست. الان تو هم تخصصی هم اگه بری سوال کنید نمیتونم جواب بده. اینا فایده این تجرید ها این هست که یه نکات ریزی رو انسان میره جلو و منه چه زیبا نکات رو گفتن. حتی فایده هم خیلی نداره دارم، حالا این بسیار دردی جوانه امروز میخوره هیچ. فقط طلبه باید اینا رو مسلط باشه، چون بعضی جاها گیرمون میدازن. من یه نمونشه برای خودم اتفاق افتاد، یه جوانی طلبه یه قوم دارن 7-8 سال هم درس خوند، بعد منکر همه چی شده بود، منکر همه چی، وقت فلسفه خونده بود تو همون 7-8 سال حوزه با فلسفه خوب خونده بود، استعدادش خوب بود. من صحبتش کردم کاملا مسلط به قواعد فلسفه، منکر خدا شده بود، شست و با همون قواعد خدا رو رد میکرد، پیغمبر رو رد کرد، قرآن رو، همه چیه. کسی هم جوابش نداده بود یا حالا حوصله نداشت، آقایون وقت نداشتم چه میدونم، باورشون نیمد که ایشون یا مرتد بشه. منکر همه چی شده بود دیگه، نماز اینا گذاشته بود که نارو، بعد رفتم یه زن خارجی هم گرفته بود که اونم بیدین بود، پدر و مادرش اینو تردش کرده بودند، گفتن تو نجسی ها. بازم هی رفته بود جلو، از پدر مادرش هم منفک شده بود. بینید تا کجا رفت، چند سال بعد دیگه حالا نمیدونم خدای متعال چه لطفی در حقش کرد که من فکر کنم گریه های پدر مادرش بوده که حدس میزنم. بلاغه یه رودم یه جوان اینجا اومد، مارم از اون بود، گفت میخوام من با شما بحث بکنم. گفتن راجب به چیه؟ گفت راجب به اصل خدا و دین. گفتن مشکل نداره. عصر ما رمزون باش بعد گذاشت، همچه اومد بعد توضیح داد، گفت من طلبم و طلب بودم، الان هیچی قبول ندارم و کسی هم جواب منو نتونستست بده. دو گفتم ولی شد تو بده پیشی ما، حالا همه آقا اینو ول کردی تو بینن بیا جرجیسو یا پیدا کردی. گفت خواب دیدم، تو خواب یه منادی به من گفت برو پیش مهدوی با اون بحث بکن. من به خوابم اعتنا نکردم، چند شب بعد دور منادی تو خوابم گفت برو پیش فلانی و تو خواب منزل شما رو نشون داد. من تو بیداری اومدم دم درست پیش قبل از منزل فرام گفت این پیچه تو خواب نشونه من دادن اینجا رو اووردن من اینجا، گفتم بیا اینجا. من چون دیدم خوابم خواب درستیست اومدم من رو پیش شما، که معلومت با اختیار خودش هم نه، از بالا لطف شده بود در حقش. خب ما اول کاری کردیم، گفتم برم نهار برات بیارم. گفت نهار؟ گفتم بله. شما ما رمزون بیرون حق نداری علنی، اما داخل خونه هیچ اشکال نداری. شما که مسلمان که نیستی، متدعی نیستی، من صابخونه میتونم طبق دینی که من دارم و شما نداریم، من وظیفه دارم از شما پذیرایی بکنم، اجازه بدم. تا اینو گفت نه وای، اما خیلی دلش نرم شد. همینا یه حکم شرعی، من حواسم نبودا که این حالا دلش نرم میشه. یه مقدار تو تعارفه انداخت و گفت نه اجازه داشت، من مشکلی که نیست، من میتونم از شما پذیرایی بکنم. دیگه صف گفت نه و بعد گفت شما چقدر مهربانی به من هستی، و پدرم مادرم اینطوری به من مهربان نیست. من بعد فهمیدم که همین یه نکته خدایی رو که من گفتم باعث شد که دلش نرم بشه، باز بشه برای شنیدن صحبت ها. اما خب بعد همش که وارد شدم دم خیلی قوی است تو فلسفه، شروع کرد اصطلاحات فلسفی رو، باورم نمیشد. دم منم گفتم خب حالا اگه میخوایم چی بگم، منم اصطلاحات رو بهت میگم. و تا گیرش مینداختم میرفت سر یه بحث دیگه، گفتم نه اجازه بده بحث اول که تمام شد، یا میپذیری یا من میپذیرم. بعد سر بحث دو باورش نیمد که محکوم بشه و مچش باز بشه. خب میگم یه جاهایی یه وقت به درد میخوره، ما هیچ وقت نمیان تو مجامع عمومی از این اصطلاحات استفاده بکنیم، اهل این چیزا نیستیم. اما یه جا میو یه کسی قدیم میاد جلومون، برای اینو باید جواب داد، طلبه باید به همه اینها مسلط باشه. پس لطف اصلش همون لطف مقربه، یعنی آنچه که در اصل تمکین مؤثره اینا رو ما لطف نمیدونیم. مثل چی؟ مثل خلقت عقل و ابزارهایی که خدا به ما داده، این چشم و گوش و اینا هیچ کدومش لطف نیست. اینا ابزارهایی که اگه نباشه اصلا من نمیتونم اطاعت بکنم. اما بعد از اینها یه چیزای اضافه ترش که ما دیروز هم سوال کردیم جلسه قبل، ارسال رسولان ها براشون بشینید روش فکر کنید و انزال کتب آیا مؤثره در اصل تکلیفه تا بگیم لطف نیست، یا اضافه تر است تا بگیم لطف جزو مشوقات حسابش میکنه. حالا اینا باید روش حرف خیلی بزنیم، الان بحث ما تو اینا نیست. الان بحث ما در اینه که لطف رو میگیم واجبان خلافاً للاشعریه. اشعریه میگن نه لطف واجب نیست، دلیل اونا رو هم کتاب ذکر نمی کنه، اما مشخصه اشعریه میدونید یه چیز گفتن، این چیز باز شده ده ها نکته تو علم کلام ازش استفاده می کنن. و اونی که میگن حسن و قبح عقلی ما نداریم، با این بیانشان یکیش اینجا فایدش اینه که آیا من میتونم بگم لطف حسنون فواجبان علی الله تعالی. اشعری میگه من نمیتونم قضاوت کنم که اللطف و حسن، من حسن بودن چون نمیفهمم، شایدم قبیح باشه، چون نمیتونم بفهمم پس برای چی بگم واجبون علی الله. یه اشعری اینو میگه. یه اشکالی هم شیعه ها میگن، باز نمیخوام میگم اینجا میگن، داریم تو بحث کلامی تو کلام جدیدم داریم اینو، و اونه که مخلوق حق نداره تکلیف برای خدا تعیین بکنه. مثلا این که مخلوق بگه خدا باید راست بگوید، حق نداره دروغ بگه. خدا باید عدالت اجرا بکنه، حق نداره ظلم بکنه. اینا علمای شیعه هم بعضی اینا دارن میگن این حرف غلطه. چرا؟ ما مخلوقیم، حق نداریم تکلیف برای خدا تعیین بکنه. بعدم اون آیه لا یسالو میخونن که لا یسالو هم یفعل و هم یسالو، هیچ کس حق نداره دیرات به خدا بگیر و هم یسالو، مردم مسئول. خب این صحبت ها هست. حالا اشعری ها میگن لطف واجب نیست، مثلا حسن بودنش رو نمیفهمی، ولی که دلیل برای وجوب چیه؟ دلیلی که اینجا میارم یه دلیل بیشتر نیست، و اون این است که خدای متعال وقتی تکلیف میکنه انسانها را و می داند که اگر لطف نکند بسیاری از مردم اطاعت نمی کند. واجب است لطف بکنه تا مقرب انسانها به اطاعت شود. اگر لطف نکند نقض غرضه، نقض غایته، نقض هدفه. و اینکه نمیشه که یک کسی بگه من هدفم اینه که برم مشهد اما ازنه دارد میره، که تو که داری نقض میکنی حرف دو، که تو گفتیم من دارم میرم مشهد پس ازنه میره. یکی داره چوب رو میباره میگه میخوام در درست بکنم، اما بعد میریم از وسط نصفش میکنه دارم میشکنه دش، که گفتی هدفم اینه پس چه داری خلافش عمل میکنی، نقض غرض. حالا خدای متعال در آیه 56 زاریات فرماد و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میگه هدف من عبادت بوده. حالا همین خدا میدونه که اگه لطف نکنه بهش و جنم خلق نکنه کسی نمیره بندگیشو بکنه، خب میشه نقض غرض. چیکار باید بکنه؟ اگه واقعا غرضش لیعبدونه باید لطفم بکنه، باید بهش جنم خلق بکنه تا افراد تو سرازیری عبادت قرار بگیرن. اینه که میگیم اللطف و واجب. نه دعایی پشت سره، نه اینجا الان میگیم عمل اضافه تر مکمل هدفه. هدف این بود که انسان عبادت بکنن، حالا انسان ها رو خلق کرد، اجنه رو خلق کرد، هیچ کدوم نمیرن عبادت کنن جز اون 14 نفر که اونا نیاز به لطف نداره. اما مردم خب نمیرن عبادت بکنن، خدای متعال چه میکنن؟ بهشت رو خلق میکنه. یعنی این داعی نیست برای خدا، بلکه مکمل همین هدفشه. واقعا میخواست مردم اطاعت کنن بهشت چند. اما امیرالمؤمنین علیه السلام چی میگن؟ میگن ما عبدت که خوفن من نارک ولا تمعل جنتک بل وجدت که اهلا للعبادت فعبدت. اون 14 نفر نیاز به این لطف ندارن، اونا میگن ما بدون بهشت و جهنم عبادت میکنیم و اصلا کاری به این چه نداریم. ای کاش ما هم اینا رو میفهمیدیم و اینطوری میشدیم که یواشاش ما که طلبه این باید بکنیم این کار رو با. یعنی خودمون رو بکشینیم بالا و دیگه برای بهشت و جهنم دیگه کار نکنیم. یواشاش گاهی میگم از یه سجده شروع بکنیم تا ببینیم بعد چی میشه. آبگم خدا یا این سجده رو لا نرید و من که جزاء ولا شکر. خطاب خدا میگیم یه سجده میکنیم و میگیم خدا نه جزا برات میخوام نشه، من میخوام با این سجده بگم وجود من فانیه تو توه، من سایه تو هم، هستی مال توه، میخوام تمام وجودم رو فدای تو بکنم. دیگه چه بکنم؟ سجده بکنم مقابل تشکرم نمیخوام از این بکنی، ثوابم هیچی نمیخوام. اگه تونستیم این کار رو بکنیم و شیرینی های عبادت کم کم جا میفته برام که چی؟ بله آخرشونه بالاخره این هست. میگم ما همیشه تا آخر عمر نمونیم تو بهشت و جهنم، یواش یواش میتونیم از یه عمل اندک، عملای درشته و مثلا یه روزه بگیرم یه ممار از اون بعد بگم هیچ پاداش نمیخوام، نفس من زیری باد نمیره. مثل یه کسیه که 800 وایسه یه جا کار بکنه بعد بگم هیچ پول نگیر تشکرم نخوام، گره نمیشه. اما اگه بهش بگم این 8 ساعت ما مزد دادیم یه ساعت شنه باید رو ببر اونجا، اینا دیگه برای خدا این کارو بکن، چون 8 ساعت پولشو گرفته این یکی حاضره. نفس ما هم اینطوریه، از اول بخواهم بگیم همه شو بگو لا نورید و ملکه جزار مالا شکر زیر بار نمیره، میگه من داره خیلی بهش رو میخوام ساو بهش رو میخوام یه مقدارشو. اما میگم شیرینیه وجدت تو که اهل العباده رو یه مقدار از یه کار جزئی میتونیم، از یه سجده، از یه ذکر شروع بکنیم. اما بگم خدایا ما هیچی باداش ازت نمیخوام، من تو رو خالق خودم میدونم، میخوام فدای تو بشم. وقت کم کم میبینیم عجب عبادت لذت بخشه، همچه لذت بخش شد کم کم سرعت کنیم به بقیه، همه کارو همینطور میشه، خدایی میشه. خب ما اون اشکال دوم هم حلش بکنیم. اشکال اول حل شد. اشعری ها چی میگفتن؟ گفتن عقل ما اصلا درک نمی کند که لطف حسن است، چون درک نمی کنه پس نمیتونیم بگیم اللطف واجبون. جواب میگیم چرا؟ عقل انسان درک می کند، بنابراین عقل می فهمه که خدای متعال قصدش از خلقت این بوده و میخواد عبادت بکنه انسان ها. اگه میخواد عبادت بکنه باید لطف بکنه، بنابراین عقل اینا رو میفهمه، لذا میگه یجب علی الله اللطف. و اشکال دومات چه بگیم؟ که آیا ما میتونیم تکلیف برای خدا تعیین بکنیم؟ ما داریم میگم یجب علی الله، ما کی هستیم؟ باید ما فوق خدا باشیم تا بتونیم بگیم یجب علی الله؟ ما که فوق نیستیم. جواب یجب علی الله به معنای حکم علی الله نیست، بلکه به معنای علم به وظیفه پروردگاره. یعنی میدانیم که خداوند این کارو باید بکنه، علم ماست. حالا اگه ما علم نداشتیم بازم خدا این کارو میکرد. این فرقش چیه؟ اگه ما علم نداشتیم، مثلا من اصلا نبودم تو دنیا، آیا خدا لطفا میکرد یا نمیکرد؟ بازم میکرد. پس علم من مکلف خدا نشد که بگم من دارم تکلیف برای خدا تعیین میکنم. تا یکی به من ایراد بگیره تو کی هستی، میگم هیچ کس نیست و که نمیتونیم تکلیف برای خدا تعیین میکنم. تا نه، اون تکلیف علم است به خلاف تکلیف خدا به ما. اون نه، اون وجود تکلیفه. اون وقتی خدا منو تکلیف میکنه، تکلیف ها گردن من میاندازه، اون بخواد که اون فوق منه. اما من وقتی میگم یجب علی الله، من تکلیف و گردن خدا ننداختم، خدا داشت میکرد این کارا، رو عدالت رفتار میکرد، من گفتم یجب علی الله که با عدالت رفتار بکند. من عدالت رو ننداختم گردن، رو عدالت داشت میکرد، من علم پیدا کردم، میگم واجب از خدا توی مسیر بره جلو. تشخیص من اینه، میگم این خدایی که میشناسم چون حکیمه کار ظلم نمی کند. این کجاش تکلیف برای خدا تعیین کردنه؟ چی؟ نه ان نگی، له بگید، یجب لله بگید، اما ان اگه بگید برای اعرازه. له هم کسی نمیگه، آخرش یجب علی الله هست. بله الفاظ دیگه هم نداریم، همینه. من تو توضیح میدیم چون زیبنده نیست اگه توضیح ندیم. ما یه کسی میشنوید خیال میکنند ما خودمونو بالاتر از خدا دونستیم و داریم تکلیف برای خدا تعیین میکنم. نه، نشونش هم همینه که اگه من نمیگفتم یجب علی الله، آیا خدا باز رو عدالت میرفت جلو یا ظلم میکرد؟ هیچ وقت ظلم نمیکنه. پس گفتن من هیچ تأثیری برای وجود عدالت نداشت. نتیجه اینه که گفتار من مکلف خدا نشدم، من مبین کار خدا هستم، دارم توضیح میدم، میگم خدا با عدالت میره جلو. خب اینا تا اینجاش حل شد، نتیجه گرفتیم که خداوند باید لطف بکنه. یه مثالی هم علامه میزنم، مثال قشنگیست. میگن یه کسی مهمانی رو دعوت میکنه، اما میدونه که این مهمان نمیاد مگر اینکه یه نوع ادبی رو با او رعایت بکنه. مثلا برید خصوصی بهش بگه، بگه خواهش کنم بیا. اگه بچهشو بفرسته دعوت کنه، میدونید این نمیاد. خب اگه واقعا این هدفش از آمدن مهمان واقعا میخواد بیاد، باید اون نوع ادب رو هم رعایت بکنه. اینا میگن لطف. یا مثلا نشانی خونه، من میدونم که اگر دعوت بکنم این کسی، اما نشانی خونه ما دقیق براش نگم، این گم میکنه راه میره یه جا دیگه. لازمه خواستن من که این مهمان بیا لازمش اون لطف هم هست، و الا اگه لطف نکنم این تو درد سر میفته توی زحمت های فراوان. حالا خدای متعالی میدانست که من اگر این کارو اگر اون لطف رو در حق من نمی کرد من نمی رفتم بندگیشو بکنم. بلاخره این بهش و جهنم خیلی خوب چیزی است برای ادب ما و لطف خدا. یه عبارت تو کتاب هست این غلطه، عبارت مقدم و مؤخره. ببینید نمیشه فوجوب اللطف یستلزم و تحصیل الغرض. یه عبارت کتاب میگه وجوب لطف مستلزم تحصیل غرض. این باید به عکس باشه، باید بگه تحصیل الغرض مستلزم لوجوب لطف. عبارت بازم ادامه داره ان شاء الله جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.